با اعلام ساعت 12:30 دعوت میکنم سیم و زر رو، کاری از گروه کتاب رادیو فرهنگ، بشنوید.
رمانی است که تازه منتشر شده و میبایست خونده بشه از سوی منتقدان مختلف.
مسائل اجتماعی دغدغه من هستش توی داستان نویسی.
زمانی که کتاب رو مطالعه میکنی، آدم ها فقط دارن نقش بازی میکنن.
توی مقدمه میگم تنها نقد هایی که به هایدگر میشه و فکت هایی که آورده میشه بیشتر به
من نخستین مترجم هایدگر در ایران هستم.
سیمو زهر سیری در جهان کتاب و نویسندگان از دریچه نقد.
به نام خداوند بخشایشگر مهربان، شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ، سلام. به برنامه سیم و زر خوش آمدید. در این برنامه سیم و زر قصد داریم درباره یک کتاب عارف موسیقیدان به قلم مهدی نور محمدی با شما و برای شما صحبت کنیم. در این برنامه میزبان جناب آقای نور محمدی، نویسنده این کتاب، و جناب آقای آسیابانی، منتقد و کارشناس این هفته برنامه سیم و زر هستیم. جناب آقای آسیابانی، سلام گرم من رو پذیرا باشید. خوش آمدید به برنامه خودتون سیم و زر.
سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شنوندگان محترم این برنامه، همچنین خدمت مجری عزیزمون سرکار خانم اسحاق تبار و مهمان گرانقدرمون جناب استاد نور محمدی عزیز.
خیلی متشکرم که این هفته هم با ما همراه هستید. جناب آقای نور محمدی، سلام عرض میکنم خدمتتون. به رادیو فرهنگ و برنامه سیم و زر بسیار خوش آمدید.
به نام خدا عرض ادب و احترام دارم خدمت شما مجری محترم برنامه خانم اسحاق تبار و همینطور جناب آسیابانی دوست گرامی و همینطور تمامی شنوندگان عزیز و ارجمند این برنامه.
سپاسگزارم به خاطر حضورتون در این برنامه. از این که گفتگوی برنامه را آغاز کنیم، با مهمان این هفته برنامه سیم و زر بیشتر آشنا میشیم. مهدی نور محمدی متولد 1351 و دانش آموخته رشته علوم سیاسی است. وی مورخ، پژوهشگر و سندشناس پرکار معاصر است. همچنین برگزیده نخستین دوره جایزه زنده یاد دکتر باستانی پاریزی در رشته تاریخ نیز هست. مهدی نور محمدی آثار بسیاری در زمینه تاریخ تعلیف کرده که برخی از آنها را نام می‌بریم: ترور در بهارستان، قرة‌العین، زندگی، عقیده، مرگ، خاطرات عارف قزوینی به همراه اشعار چاپ نشده، تاریخچه میرزا کوچکان، روایتی نو و متفاوت از قیام جنگل، مرقع دلگشا، زندگی و آثار ملک محمد قزوینی، شیخ علی سکاک و محمد علی خیارجی، از پیشگامان خط تزئینی، خطگذار و نقاشی خط، قزوین در انقلاب مشروطیت، مشروطه به روایت کسروی، من و آزادی، خاطرات میرزا حسین خیاط، از دوستان عارف قزوینی و میرزا کوچکخان جنگلی، اخبار و اسناد قمرالملوک وزیری، اخبار عارف قزوینی در مطبوعات از دوره قاجار تا عصر حاضر و نامه‌های عارف قزوینی. و حالا در ادامه برنامه نخستین بخش گفتگوی آقای آسیابانی رو با مهمان این هفته برنامه جناب آقای نور محمدی خواهیم شنید. آقای آسیابانی بفرمایید.
همانطور که شنیدید در این برنامه قرار هست که درباره کتاب عارف موسیقیدان صحبت کنیم که پژوهش تازه‌ای هست از آقای نور محمدی عزیز. خب آقای نور محمدی مدتی است که به صورت کاملا تخصصی روی زندگی و آرا، افکار و تأثیر هنر عارف قزوینی کار میکنند. دو کتاب مهم رو پیشتر منتشر کرده بودند و این کتاب سومشون هست درباره عارف قزوینی و جالب اینجاست که خب در این کتاب هم مثل کتاب‌های قبلی نکات تازه و جذابی به مخاطب ارائه میشه. گویی که آقای نور محمدی هرچی جلوتر میرند در پژوهش‌هاشون درباره مرحوم عارف قزوینی نکات تاریخی جدیدی رو به ما تحفه میدند که خب این باید در اختیار تاریخ نگارها، اونایی که تاریخ ادبیات و هنر ایران رو هم مینویسند، قرار بگیره و اونها بتونند تواریخ خودشون رو بازنویسی کنند. نکته جالبی که در این کتاب به چشم میخوره این هست که در کتاب اشاره شده که مرحوم عارف قزوینی نزد مرحوم جناب قزوینی هم شاگردی می کرده و این برای من جالب بود، چون یک پژوهشی رو هم درباره مرحوم جناب قزوینی هلوش تقریبا 10 سال پیش منتشر شده بود و اون کتاب هم درباره تأثیر مرحوم جناب قزوینی در موسیقی دوران قاجار بود. خب این نکته ای که عارف قزوینی مدتی شاگردی ایشون رو میکرده نکته خیلی جالبی هست. من اگر آقای نور محمدی موافق باشم بحث رو با همین شروع کنیم که این شاگردی عارف نزد مرحوم جناب قزوینی چه تأثیری بر هنر عارف گذاشته بود.
خواهش میکنم جناب آسیابانی. من قبل از پاسخ دادن به این سوال شما عرض بکنم که فرمودید راجب کتابایی که من راجب عارف انجام دادم، درسته من طی یک سال گذشته 3 کتاب راجع به عارف انجام دادم، ولی در طی این 2 دهه اخیر در مجموع 7 کتاب درباره عارف به چاپ رسوندم. بله. اما راجع به این سوالتون که فرمودید، ببینید خب جناب قزوینی یکی از اساتید بزرگ موسیقی ایرانی هست که بسیار مسلط بوده به مرکب‌خوانی و ردیفدانی، چون یکی از ردیفدان‌های بزرگ ما، اگرچه خب صدای متاسفانه اثر صوتی ازش باقی نمونده، ولی یکی از ردیفدان‌های بزرگ بوده که از شاگردان مشهور جناب میتونید به ابوالحسن اقبال‌آذر یا اقبال السلطان اشاره بکنید. جناب عمر خیلی طولانی میکنه، به روایتی مثلا حدود نزدیک 1 قرن ایشون زندگی میکنه و تأثیر زیادی داشته بر حوزه آواز و همینطور تعزیه خوانی. عارف در دیوان خودش اشاره‌ای نکرده به شاگردی نزد جناب، یعنی فقط چون میده دیوان عارف به هر حال خیلی گذرا هستی که تمام وقایع زندگیشو ننوشته، بیشتر اشاره کرده به حاج صادق خرازی در نوجوانی. ولی خب من 2-3 تا قرینه پیدا کردم. یکی کتاب من و آزادی هست تألیف میرزا حسین خیاط که استاد عارف رو در حوزه های علمیه قزوین، ایشون گفته که یکی از استادان عارف جناب بوده، و همینطور یک دفترچه خطی هست که نوشته مرحوم میرعلی مکرمی هست، و همینطور مصاحبه‌ای که مرحوم بهمن بوستان با استاد بیکچه‌خانی انجام دادن، با استاد بیکچه‌خانی نوازنده بزرگ تار، که اینا اشاره کردن که عارف مدتی نزد جناب قزوینی هم تلمس کرده، که البته آقای بیکچه‌خانی از قول اقبال آذر گفته. اینی که فهمیدید چه تأثیری داشته، من فکر میکنم تأثیر جناب بیشتر بر توانمندی عارف در اجرای فن مرکب خانی بوده. به خصوص آقای پیکچه‌خانی در مصاحبهش با بهمن بوستان میگه که عارف یک، یعنی اقبال آذر برای آقای پیکچه‌خانی تعریف کرده که عارف شعری بلد بود که توی اون شعر 12 مقام موسیقی قدیم رو مرکب خانی میکرد.
عجب عجب.
بله که اخیراً هم یک صفحه‌ای از دفترچه خطی مرحوم میرعلی مکرمی از ردیفدانان قدیم ایران هست که این دفترچه امروز دست آقای دکتر بهمن کاظمی نگهداری میشه، چون لطف کردن دفترچه رو این صفحه رو در اختیار من گذاشتن. یه دو بیتی هست که عارف این دو بیتی رو از جناب فرا گرفته بوده و در این دو بیت تمام 12 مقام موسیقی‌های قدیم رو مرکب‌خوانی می‌کرده. و نکته خیلی جالبش اینه که اقبال آذر به مرحوم میرعلی مکرمی گفته که این دو بیت خیلی سخت بود، من نتونستم یاد بگیرم، ولی عارف اینو فرا گرفت. در حال من فکر میکنم با توجه به این مطالبی که من عرض کردم خدمت شما، تأثیر جناب قزوینی بیشتر بر روی ردیف دان بودن و فن مرکب خوانی هست که بر عارف قزوینی باقی بود.
درسته، خیلی ممنون، نکته خیلی مهمی بود که فرمودین. بعد نکته دیگه، سوال دیگه هم این هست، های نور محمدی که تو کتاب اشاره شده عارف فقط یک شاگرد شناخته شده داشت، به چه دلیل، چرا این؟
ببینید دلیلی این است که خب ببینید عارف اولا دارای یک شخص سیاسی بود دیگه، تنها موسیقیدان سیاسی بود و جز معدود شعرهای سیاسی عصر مشروطه است. خب عارف یک زندگی مرتبی نداشت، دائم در حال سفر و یک زندگی خانه به دوشگونه داشت، هر روز در حال مسافرت بود و هر روز در حال از این شهر به اون شهر. و یکی از دلایلش اینه، یعنی یک خانه زندگی مرتب و آسوده‌ای نداشته. آره دائم یه روز مشهد، یه روز کردستان، یه روز آذربایجان، یه روز یزد، یه روز کرمان. و تمام شعرش، خودش در شعرش گفته عمرم یعنی به هجر و یعنی در سفر گذشت. یکیش این بوده. خب به هر صورت یکی دیگه هم این که خب به هر حال عارف به علت مشکلات و یا شکست‌هایی که در زندگی سیاسی براش اتفاق افتاد، مثلا شکست نهضت جمهوری، مثلا کشته شدن کلونل محمد طی‌خان پسیان، یا مثلا انحرافاتی که در نهضت مشروطه به وجود اومد، داراییه که فکر آسوده‌ای نبود که به تربیت شاگرد بپردازه. این دلیل دومش است. ولی تنها شاگرد شناخته شده ای که ما از عارف سراغ داریم بر اساس روایات که حالا قدیمی‌ترینش رو من در مجله اطلاعات هفتگی دیدم، یک هفته بعد از فوت زلی نوشتن، وقتی که زندگی‌نامه نوشتن در سال 1325 اشاره کردن که عارف چیزه، زلی در رشت مدتی نزد عارف آواز رو آموخته. خب شما میدونید اگر در رشت ما این مبدأ رو بگیریم، آموزش موسیقی رو، یقینا مربوط به سال 1298 هست، موقعی که عارف بعد از 3 سال اقامت در استانبول از راه قفقاز میاد رشت و از رشت میاد به تهران. این مدت اقامت خیلی کم بوده، شاید مثلا حدود 1-2 ماه بوده. و در این سفر عارف با علی بیرنگ، دوست تبریزی خودش در رشت تجارت خونه داشته، آشنا میشه و همینطور با زلی. زلی در اون تاریخ در حدود 15-16 سال سن داشته و ما اطلاعات تا همین حد هست. و از چگونگی آشنا شدن اینها، از چگونگی آموزش، اطلاعی متاسفانه در دست نیست. شما میدونید که ما فقر منابع موسیقیمون اینقدر زیاد هست که اجازه نمیده که وارد این جزئیات بشیم. ولی در صورت شما آواز زلی رو وقتی گوش میکنید میبینید که شباهت چندانی به آواز استاد دیگرش، یعنی اقبال آذر، نداره. و من احتمال میدم که امکان داره سبک آوازخوانی زلی همون و همون تحریرهای غلطان مرواریدگونه که زلی داره شاید ادامه شیوه آوازخوانی عارف باشه. البته شاید، چون ما از عارف صدایی در دست نداریم.
خیلی ممنونم. بخشی از کتاب رو با صدای خانم اسحاق تبار خواهیم شنید و بعد دوباره در خدمتتون هستیم.
اولین استاد موسیقی عارف که خود عارف به صراحت وی را استاد خود دانسته، حاج صادق خرازی است. عارف در 13 سالگی نزد این استاد فراگیری ردیف‌های موسیقی را آغاز کرد و مدت 14 ماه به تحصیل این فن کوشید. عارف در این خصوص نوشته است: پدرم به اندازه استعداد دماغ من از تربیت من غفلت کرد، ولی به قدر گنجایش کله خود و تربیت آن زمان کوتاهی نکرده. در دو چیز بیشتر سایی بود، یکی در خصوص خط که آن اوقات گفته می شد حسن الخط کمال المرد، دیگر در باب موسیقی. در سن 13 سالگی به اولین معلم موسیقی مرحوم حاجی صادق خرازی که در اعداد محترمین قزوین شمرده می شد مرا سپرده. 14 ماه در خدمت استاد بزرگوار خود به تحصیل این علم کوشیدم که اگر تحصیلات آن وقت را به همان ترتیب که نوشته بودم، یعنی آن کتابچه‌ای را که به دستور معلم خود که به مناسبت هر آوازی شعری داشت امروز داشتم، خیلی چیزها از آن فهمیده می شد. آنچه شنیدید بخشی از کتاب عارف موسیقیدان به قلم مهدی نور محمدی بود که تقدیم شما کردیم. در ادامه برنامه سیم و زر همراه میشیم با محمد آسیابانی و بخش دوم گفتگوی ایشون رو با جناب آقای نور محمدی مهمان این هفته سیم و زر میشنویم. آقای آسیابانی بفرمایید.
آقای نور محمدی، اشاره کردید به این که هیچ صفحه ای از عارف وجود نداره و به دست ما نرسیده. این نکته خیلی مهمی هست، ضمن اینکه خب باید تأسف هم خورد به این قضیه، اما بفرمایید که خب چطور میشه وقتی صفحه‌ای نیست، چطور میشه از عارف آموخت به ویژه در حوزه آواز؟
والا متاسفانه ببینید، عارف علی‌رغم اصرارهای فراوانی که کمپانی‌های صفحه پرکنی کردن، حتی مرتضی نیداوود رو یکی از کمپانی‌ها به عنوان واسطه می‌فرسته، چون نیداوود در بسیاری از کنسرت‌های عارف تکنواد تار بوده و سرپرست گروه بوده. عارف به هیچ وجه قبول نمی‌کنه و متأسفانه مکتب موسیقای عارف امروز ناپیداست. یعنی اون ظرافت‌های مکتب حالا قزوین که سردمدارش جناب بوده، ما متأسفانه اطلاعی نداریم. از این فراتر، حالا از بحث ردیف و آواز عارف بیاییم بیرون، خود تصنیف‌های عارف هنوز به نظر من راجع به روایت‌های گوناگونی که در دست است، ما نمی‌دونیم کدوم به شیوه عارف نزدیک‌تر بوده. و جالب، خود عارف هم در دیوان خودش از اینکه هر کس میاد به یک شیوهی تصنیف‌های عارف خودشو میخونه ابراز نارضایتی کرده. این خیلی مهم هست. بله. برای مثال ببینید، مثلا حالا نه اینکه بخوام بگم اونی که میخونن 100% با اونی که عارف ساخته فرق میکنه، ولی در لحن و تاکید رو بعضی آکسان ها و واژه ها با اونی که عارف گفته یقینا فرق میکنه. من اگه بخوام مثال بزنم، مثلا تصنیف معروف رحمه خدای دادگر کردی نکردی، خب این تصنیف با تنظیم فراواز پایبر و آواز آقای شجریان دهه 50 ضبط شد، منتشر شد. ولی خب همین تصنیف رو شما در سال 1307، صفحه‌ای هست که مدرسه موسیقی دختران اجرا شده، خب این اصلا بسیار متفاوت است در لحن اجرا و نوع تنظیم. یا مثلا تصنیف از خون جوانان وطن، خب ببینید اونی که عبدالله خان دوامی با تار درویش خان در تفکیت اجرا کرده، با اینی که باز مرحوم فرامرز پایبر به قول معروف دهه 50 با آقای شجریان اجرا کردن و همینطور یکی هم گروه شیدا اجرا کرد، اینا با هم دیگه خیلی فرق میکنه. اگر موسیقی‌دان‌های قدیم بودن، اگر آقای عبدالله خان دوامی زنده بود، خب میشد مثلا اینا رو بیشتر کنکاش کرد. ما الان از خیلی از تصنیف عارف اصلا خیلی که نه چند تایی شد نه اطلاعی نداریم. خود من در همین کتاب عارف و موسیقیدان دو تصنیف جدید از عارف پیدا کردم، یکی در ابوعطا است و دیگری هم مارش بوده. اصلا اطلاعی نداریم آهنگش چطوری بوده. عجب. و این عدم تمایل عارف برای ضبط صفحه خسارت جبران ناپذیری به موسیقی خیلی وارد کرده. ولی اینو میگم در پایان این قسمت، اگرچه پیدا شدن صفحه گرامافون از عارف یقینا منتظر هست، کماکان امیدها برای پیدا شدن یک لوله فونوگراف از آواز عارف و پیانوی مظفر پیشا کماکان زنده است. یعنی این امکان وجود داره که یک روز این لوله فونوگراف که قبل از گرامافون بوده روزی پیدا بشه.
انشالله. خب بخشای دیگه ای از این کتاب رو با صدای خانم اسحاق تبار خواهیم شنید و بعد دوباره در خدمتتون خواهیم بود.
برخی اشخاص در نوشته ها و گفته های خود صدای عارف را دودانگ و حتی نیمدانگ دانستند. برای مثال سعید نفیسی نوشته است: عارف در میان ایشان روی صندلی می نشست و غزل و تصنیف خود را با همان صدای نیمدانگ معروف می خواند. روح الله خالقی نوشته است: عارف تنها کسی بود که در آن موقع تصنیف می ساخت و آهنگ و شعرش را خود می سرود و در مجالسی که با دوستانش داشت با صدای دودانگ ملیح خود می خواند. علی اکبر شهنازی گفته است صدای عارف دودانگ بود، اما خیلی با حالت بود، خیلی با حالت و خیلی خیلی خوب بود. سرتیپ شاپور لواء مختاری از صاحب منصبان نظمیه در خاطرات خود نوشته است مرحوم عارف قزوینی شاعر معروف هم به واسطه ی دوستی با احمد علی خان زن رئیس نظمیه به اتفاق ما به اصفهان آمد و بیشتر شبها در جمع ما بود، با صدای دودانگ خود میخواند، لذت بخش محفل و مجلس ما بود. آنچه شنیدید بخشی از کتاب عارف موسیقیدان به قلم مهدی نور محمدی بود که تقدیم شما کردیم و در ادامه برنامه سیم و زر رادیو فرهنگ همراه میشیم با محمد آسیابانی و بخش پایانی گفتگوی ایشون رو با مهمان برنامه میشنویم. آقای آسیابانی بفرمایید.
ممنونم خانم اسحاق تبار. آقای نور محمدی، درباره عارف خب میشه گفتش که یک جورهای زندگی سیاسیش در زندگی هنریش هم دخیل بوده، یعنی این دو از هم جدا نبودند. و مسئله دیگه این هست، بحث تعهد عارف هست، حالا بر اساس اون چیزی که از روایت ها برمیاد و برخی تصنیف ها که مشهور شدند، مسئله تعهد عارف هست مرحوم عارف قزوینی نسبت به اجتماع و دردهای اجتماع. این نشون میده که عارف اون موقع به عنوان یک شخصیت هنری برجسته و تأثیرگذار مسئله مند حرکت میکرده و هنرش بر اساس مسئله ها و دغدغه های اجتماعی بوده. بعدها هرچی جلوتر میایم در حالا تاریخ موسیقی ایران خیلی کم میشه این وضعیت، یعنی موسیقیدانهایی مثل عارف و که خب زندگی سیاسی و اجتماعیشون جدا از زندگی هنریشون نباشه خیلی کمتر هستند. به نظر شما چرا این وضعیت پیش اومده؟ یعنی میخوام اینو بگم که زندگی عارف چطور بود که خب او عارف میتونست این کار رو انجام بده، این دغدغه ها رو داشته باشه، ولی نسلهای بعدی خیلی کمتر میتونستن به این سمت برن.
ببینید، بالاخره عارف یک شخصیت آرمانگرا بود که به هر حال تمام زندگیش رو وطنش تشکیل میداد که میگه من حاضرم در خاکستر تون حمام بخوابم ولی وطنم و مردم وطنم سربلند باشن. به همین خاطر هم به موسیقیدان ملی و شاعر ملی عصر مشروطه معروف شده بود. ولی به طوری که اشاره فرمودید، بعد از عارف این قضیه کمرنگ شد و حتی رفتن به سمت خیلی چیزای بی‌ضرر. خب بدونید این نوع زندگی کردن خب دارای مخاطرات فراوانی هست. از کردم من در ابتدای سخن، عارف هر روز یا در تبعید بود یا در حال گریز بود یا در حال اصلا خودش میگه مسافرت‌های من یا اختیاری بوده یا اجباری. شما اگه نگاه بکنید عارف به خاطر همین روی هم خب دشمنان فراوانی برای خودش درست کرده بود از میان طبقات رجال سیاسی. خب ولی بعد از عارف این مثلا یک مقدار یعنی کمرنگ شد. مثلا ما اگرچه داریم مثلا در دهه 30 مثلا کلونل وزیری در بروی ملی شدن صنعت نفت تنفونی نفت رو ساخته، ولی بعد از عارف تجربه عارف هرگز تکرار نشد تا انقلاب اسلامی سال 57 که خب اون گروه عارف و شیدا با دستمای قرار دادن تجربه عارف به حرکت انقلاب مردم ایران پیوستن و موسیقی رو در خدمت آرمان‌های اجتماعی در آوردن. اینی که می‌فرمایید چرا نشد، احتمال خب همون به هر حال مخاطرات فراوانی که در این راه وجود داشت و به هر حال خطرهای زیادی که بود و خب طبیعتاً موسیقیدان‌ها در این مسیر خب کمتر گام برمی داشتن که از کنم بعد از عارف این قضیه در حدود نیم قرن مخفول واقع شد تا در سال 57 دوباره تلفیق موسیقی و سیاست احیا شد.
بله درسته و بسیار هم تاثیرگذار بود به هر حال در شور انقلابی مردم. بله
همینطوره، در جهت‌دهی افکار و واقعا نقش بسیار مهمی در جهت‌دهی افکار و پیروزی انقلاب داشت.
درسته بله. خیلی ممنونم آقای نور محمدی عزیز که فرصت این گفتگو رو به بنده دادید. کتاب های شما درباره عارف واقعا یک سویه جدیدی از زندگی این هنرمند، این موسیقیدان برجسته، این شاعر برجسته رو برای ما مخاطبان عیان میکنه و خب میدونیم که در عصر حاضر خیلی از وجوه زندگی این هنرمند برجسته ما برای ما تاریک بوده و کتاب‌های شما، پژوهش‌های شما درباره مرحوم عارف قزوینی نوری تابونده به اون قسمت‌های تاریک و تونسته تا حدودی ابعاد زندگی و آثار این هنرمند برجسته و تفکرات این هنرمند برجسته رو برای ما روشن بکنه و ما نیاز داریم به این شناختن این شخصیت‌ها. امیدوارم که این کتاب هم، عارف موسیقیدان هم که توسط انتشارات ماهور منتشر شده، مانند دیگر پژوهش‌های شما، پژوهش‌های قبلی شما درباره عارف هم مورد اقبال مخاطب‌ها قرار بگیره و مخاطبان زیادی پیدا کنه و خب به هر حال اگر کتاب به چاپ‌های متعدد برسه نشون دهنده اقبال مخاطبان با اون هست. امیدوارم این کتاب جایگاه خودش رو پیدا بکنه. خیلی ممنونم از حضورتون.
منم از شما تشکر میکنم، از تهیه کننده محترم و از مجری محترم و از اینکه خب امکان اینو فراهم کرد که من در این برنامه حضور داشته باشم از شما سپاسگزاری میکنم.
خدا نگهدارتون.
خواهش میکنم. خدا.
بسیار سپاسگزارم از حضور شما بزرگواران جناب آقای آسیابانی و همینطور شما جناب آقای نور محمدی. متشکرم که در این برنامه در کنار ما بودید. به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های سیم و زر رسیدیم. تا هفته ی آینده بدرود.
توجه توجه، مصرف کنندگان، نمایندگان و عاملین فروش تأسیسات ساختمانی، شرکت لوله چابهار، تولید کننده لوله و اتصالات تکلایه، در طرح حمایت از مصرف کنندگان اقدام به فروش محصولات خود با تخفیف ویژه می نماید. برای آگاهی از تخفیفات و اخذ عاملیت فروش در سراسر کشور به سایت لوله چابهار مراجعه فرمایید. تلفن 021 430 3066. لوله چابهار، کیفیت ماندگار.
گاز آنتیک نامیست پرآوازه در تولید گاز و سوهان اصلی اصفهان که با تازه ترین و مرغوب ترین مواد 100% طبیعی تأمین ماندگار به شما هدیه می کند. هنر گاز آنتیک تولید یک شیرینی سالم و اصیل بدون مواد نگهدارنده است. گاز آنتیک میزبان شماست در قنادی ها و آجیل فروشی های معتبر سراسر کشور. گاز آنتیک.
چقدر گفتم لامپ های متفرق و بیکیفیت نگیر؟ بفرمایید. اینا که هنوز هیچ نشده سوختن، ضمانت نامه‌شون هم به درد نمیخوره. اینا هم که نورشون کم شده.
خیالت راحت. همه‌شون رو میبرم الکتریکی منتخب بروکس، جاشون لامپ بروکس میگیرم.
پس بگو چرا افتادی دنبال جمع کردن لامپ های سوخته و کم نور. چه خوب. بس بگم مامانم اینا فامیلان برن لامپای سوخته و کم نورشون رو عوض کنن.
دورباره بروکس.
هر سوالی هم داشتین با شماره 021-75-116 تماس بگیرید و یا عدد 1 رو به سامانه 3075-116 پیامک کنید. طرح ملی نورواری 2 بروکس.